موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مک‌آرتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیض واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مک‌آرتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیض با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مک‌آرتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مک‌آرتور گوش سپارید.
در این پیغام به بررسی فصل 53 کتاب اشعیا می پردازیم. در دو پیغام قبلی با بررسی آیات پایانی فصل 52 برای این فصل مقدمه چیدیم. مقدمه‌ای با جزئیات فراوان. در این جلسه به فصل شگفت‌انگیز کتاب اشعیا فصل 53 می‌پردازیم. این فصل سرشار از حقایق و واقعیت‌های بیکران کلام خداست. هرچه بیشتر این فصل رو کاوش می‌کنیم، به عمق و ژرفای آن بیشتر پی می‌بریم. از نظر من این فصل از کلام خدا بی‌نظیر و بی‌ماننده. میتوان یک عمر اون رو بررسی و کاوش نمود. این بخش از کتاب مقدس ژرف و عمیقه، والا و رفیع است، گسترده و وسیع است. من تا جایی که بتونم نهایت تلاشم رو میکنم تا این فصل رو برای شما توضیح بدم و تفسیر بکنم. اما ادامه مطالعه اون رو به خودتون واگذار میکنم تا در آینده زمانی رو به مطالعه و کاوش این فصل اختصاص بدید. اکنون برای اینکه این فصل بی‌نظیر ملکه ذهنتون بشه، اون رو از آیه 1 با هم میخونیم. کیست که خبر ما را تصدیق نموده و کیست که ساعد خداوند بر او منکشف شده باشد؟ زیرا به حضور وی مثل نهال و مانند ریشه در زمین خشک خواهد روید. او را نه صورتی و نه جمال می باشد و چون او را می نگریم منظری ندارد که مشتاق او باشیم. خار و نزد مردمان مردود و صاحب غمها و رنج دیده و مثل کسی که رویها را از او بپوشانند و خار شده که او را به حساب نیاوردیم. لکن او غمهای ما را بر خود گرفت و دردهای ما را برخیش حمل نمود و ما او را از جانب خدا زحمت کشیده و مضروب و مبتلا گمان بردیم. با حال آنکه به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید و تأدیب سلامتی ما بر وی آمد و از زخمای او ما شفا یافتیم. جمیع ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یکی از ما به راه خود برگشته بود و خداوند گناه جمعی ما را بر وی نهاد. او مظلوم شد اما تواضع نموده دهان خود را نگشود. مثل بره‌ای که برای ذبح می‌برند و مانند گوسفندی که نزد پشم برندش بی زبان است، همچنان دهان خود را نگشود. از ظلم و از داوری گرفته شد و از طبقه او که تفکر نمود که او را از زمین زندگان منقطع شد و به جهت گناه قوم من مضروب گردید و قبر او را با شریران تعیین نمودند و بعد از مردنش با دولتمندان. هرچند هیچ ظلم نکرد و در دهان وی حیله‌ای نبود، اما خداوند را پسند آمد که او را مضروب نموده به دردا مبتلا سازد. چون جان او را قربانی گناه ساخت، آنگاه ذریت خود را خواهد دید و عمر او دراز خواهد شد و مسرت خداوند در دست او میسر خواهد بود. ثمره مشقت جان خیش را خواهد دید و سیر خواهد شد و بنده عادل من به معرفت خود بسیاری را عادل خواهد گردانید، زیرا که او گناهان ایشان را بر خویشتن هم خواهد نمود. بنابراین او را در میان بزرگان نصیب خواهم داد و غنیمت را با زوراوران تقسیم خواهد نمود. به جهت اینکه جان خود را به مرگ ریخت و از خطاکاران محسوب شد و گناهان بسیاری را بر خود گرفت و برای خطاکاران شفاعت نمود. برای ایمانداران به مسیح این فصل از کلام خدا که به صلیب خداوندمان عیسی مسیح مینگرد همواره سرچشمه برکت و وجد و شادمانی و پیروزی بوده است. اما واقعیت اینه که این فصل سرودی غم‌انگیزه، سرودی اندوهگین. این فصل یک سوگنامه است، نغمه دریغ و افسوس، آوای پشیمانی و ندامت، نوای سوگنامه توبه. در اصل این فصل چشمگیرترین اعترافنامه است که در کل تاریخ جهان از زبان یک ملت جاری خواهد شد و این ملت به فرموده کتاب مقدس تنها ملتی است که همگی یک دل به مسیح ایمان خواهند آورد. این ملت ملت اسرائیل است و این وعده خدا به آنهاست که در آینده به انجام خواهد رسید. زمانی که ملت اسرائیل به مسیح ایمان می آورند، اشعیا فصل 53 اعترافنامه ایشان خواهد بود. اگر دقت کنید از آیه 1 تا 10 فعلا به زمان گذشته بیان می شوند. بسیاری این فصل رو نبوت درباره مسیح می دونند که البته درست است. این فصل درباره مسیح و مرگ و تدفین و رستاخیز و سرافرازی او جزئیات فراوانی رو با ما در میون میگذاره. بدیهی است که این فصل نبوت درباره مسیح باشه. ولی در ساختار دستور زبان این فصل فعلا به زمان آینده نوشته نشدن. این آیات نبوت نمی کنند در آینده برای مسیح چه پیش خواهد آمد. این آیات نجات و رستگاری قوم اسرائیل رو در آینده نبوت می نمایند. قوم اسرائیل به گذشته می نگرد و در وصف مسیح که به او ایمان نیاوردند و مصلوبش کردند این آیات رو به زبان می آورند. اشعیا فصل 53 سوگنامه قوم اسرائیل است که به گذشته و به مسیح می نگرند که به او ایمان نیاوردند. اشعیا فصل 53 در توصیف مرگ مسیح خدمتگزار یهوه یعنی عیسی که به جای گناهکاران و برای گناه گناهکاران کفاره داد و جان خود را قربانی نمود مهمترین و بنیادی ترین نبوت عهد عتیق است. این فصل نگاه رفیع و برجسته عهد عتیق به صلیب و به مرگ و به کفاره مسیح است. ولی هدف اصلی فصل 53 اینه که به قوم اسرائیل بگوید روزی در آینده از ایمان نیاوردن به مسیح پشیمان می‌گردید. به گذشته و به انجیل و به مسیح می‌نگرید و متوجه می‌شوید به تنها امید خود، به یگانه نجات دهنده خود، به مسیح موعود خود ایمان نیاوردید. از این جهت این فصل سوگ و ماتم شما خواهد بود. نسل آینده اسرائیل کلام اشعیا رو در فصل 53 بر زبان خواهد آورد. بله، این فصل درباره مسیح موعود خدمتگزار یهوه است که گناهان و خطای ما را به دوش می‌گیرد و داوری خدا بر او نازل می‌گردد. خدا را پسند می‌آید که مسیح را کوفته سازد، مسیح را قربانی گناه گرداند تا او گناهان بسیاری را به دوش بگیرد. بله، این فصل خاطر نشان می سازه، کفاره مهیا می شه تا خدا رو راضی نماید. با این کفاره مسیح جان خود را فدا می نماید، چرا که برای آمرزش گناه باید مسیح طعم مرگ رو بچشه. اما مسیح در قبر نمی ماند. چون در همین فصل میخونیم او ذریت خود رو خواهد دید و عمر او دراز خواهد شد و مسرت خداوند در دست او میسر خواهد بود. ثمره مشقت جان خیش نور حیات را خواهد دید و سیر خواهد شد. این یعنی رستاخیز و بعدم سرافرازی. همه این رویدادها رو در فصل 53 شاهد هستیم. ولی باید این رو هم متوجه باشید که اشعیا فصل 53 اگرچه از صلیب سخن میگه، همزمان به آینده مینگره که قوم اسرائیل از بی ایمانی دیرینای خود به عیسی مسیح توبه خواهند کرد. از دوران عهد جدید همواره این فصل از اشعیا آرامش یهودیان رو از پایه و اساس به هم زده. حتی در بسیاری از کنیسه ها اصلا این فصل رو نمی خونن. کسانی هم که این فصل از اشعیا رو می خونن به این نتیجه می رسن که خدمتگزار رنج دیده در این آیات عیسی مسیح نیست، بلکه قوم اسرائیله. اسرائیل اون رنج دیده عادل است که روزی رو برای این رنج و عذابش پاداش خواهد گرفت، برکت خواهد یافت و برای جهان برکت خواهد بود. این دیدگاه مجتهدان یهود به اشعیا فصل 53 است. مذهبیون یهود نمیخوان مسیح آن خدمتگزار رنج دیده باشه. پس باید دلیلی رو پیدا بکنن تا توضیح بدن چرا یهودیان زمان طولانی در نهایت بیرحمی و ستمگری رنج کشیده و عذاب دیدن. از این رو یهودیان که نمیخوان رنج و عذابی رو که سالیان سال متحمل شدن هدر دهند، اشعیا فصل 53 رو به اسرائیل عادل و رنج دیده نسبت میدن که خدا به آنها پاداش میدهد، آنها را جلال میدهد و به واسطه آنها جهان را برکت میدهد. این اعتقاد یهودیان است، چرا که واقعیت رو نمیبینند. اما این فصل درباره قوم اسرائیل نیست، نمیتونه درباره قوم اسرائیل هم باشه. قوم اسرائیل نماننده توصیف این آیات رنجیدهی مظلوم و بیگناهند و نه خودشون داوطلبانه برای این رنج و عذاب پیش قدم شدن. یهودیان باید بفهمن محتاج کسی هستند که جان خود را فدا کنه تا جریمه گناهان آنها را پرداخت بکنه. اما یهودیان نمیخواهند این واقعیت را بپذیرن. آنها پادشاه و فرمانروا میخوان تا ایشون رو از دست دشمنان برهانه، اوضاع و شرایط اونها رو سامان بده و رنج و سختی ایشون رو پایان ببخشه، نه اینکه گناهانشون رو بیامرزه. قوم یهود رنج دیده عادل نیست که خدا آنها رو پاداش بده. این دیدگاه یهودیان در طرز فکر ریشه داره که میپنداره با تکیه بر لیاقت و شایستگی و انجام اعمال نیک و مذهبی میتوان خدا رو خوشنود نمود. اما یهودیان باید متوجه شوند در سراسر تاریخ خود اگرچه رنج و سختی کشیدند عادل و بیگناه نیستند. یهودیان به خاطر ایمان نیاوردن به مسیح داوری خدا را بر خود نازل کردند. تا امروز هنوز هم داوری خدا بر آنها قرار داره. داوری خدا که پیامد ایمان نیاوردن به مسیح است بر یهودیان قرار داره تا روزی که کل ملت اسرائیل در آینده به مسیح ایمان آورند. البته در این فاصله یهودیان فرصت دارن به مسیح ایمان بیاورند، چنان که تا امروز نیز بسیاری از یهودیان به مسیح ایمان آوردند. اما تا آن روز داوری الهی بر کل ملت اسرائیل قرار داره تا روز رستگاری فرا برسه و پس از آن برکت از راه برسد و وعده‌های خدا به ابراهیم و داوود و نبوت‌های مربوط به جلال ملکوت مسیح تحقق یابند. اشعیا فصل 53 مکاشفه‌ای نیست که قوم اسرائیل رو به خاطر رنجایی که به برکت آنها ختم میشه عزت و احترام بگذاره. این فصل گویای توبه اسرائیل است. این فصل سوگنامه دل شکسته اسرائیل است. این فصل اعتراف نسل آینده اسرائیل است. حتی هر یهودی که اکنون به مسیح ایمان می‌آوره شخصاً می‌تونه این سوگنامه رو دعاگویان بر لب زمزمه بکنه. اما کل ملت اسرائیل دست جمعی این سوگ و اعتراف و دعا رو در آینده بر زبان خواهند آورد. روزی خواهد آمد که ملت اسرائیل توبه می‌کنند. فقط یک قوم و ملت است که کتاب مقدس نجات و رستگاری دست جمعی آنها را وعده می دهد. بله، افراد از هر ملت و زبان و قوم و قبیله به مسیح ایمان می آورند. ولی فقط یک ملت است که همگی با هم به مسیح ایمان خواهند آورد. آن ملت، ملت اسرائیل است. ملت اسرائیل در آینده توبه می کنند و به مسیح ایمان می آورند. بنابراین در حالی که اشعیا 53 به رویداد مرگ و رستاخیز مسیح و حتی سرافرازی او می نگره و جزئیات این واقعیت های حیرت انگیز رو با ما در میون می گذاره، از صلیب گذر می کنه و به توبه قوم اسرائیل می نگره و گفته آنها را که به گذشته می نگرند توصیف می نماید. بسیاری از فریختگان و دانش آموزان کتاب مقدس، بسیاری از الهی‌دانان، واعظان و نویسندگان آثار مسیحی باور ندارند قوم اسرائیل در آینده رستگار خواهند شد. این افراد سلطنت هزار ساله مسیح را در آینده باور ندارند. به نظرم این افراد نمیتونن اشعیا فصل 53 رو تفسیر بکنن، چون این فصل توصیف دعای توبه کل ملت اسرائیل در زمانی که در آینده به مسیح ایمان می آورند. یادمون باشه اشعیا در دوران زندگی می کنه که یهودیان هنوز به بابل تبعید نشده بودند. پس از دوران پادشاهی سلیمان سلطنت دو پاره میشه و به حکومت شمالی که به نام اسرائیل و حکومت جنوبی که به نام یهودا شناخته شدند تقسیم می‌گردد. در سال 722 قبل از میلاد شهروندان حکومت شمالی اسیر میشن. اکنون پس از سالها 700 سال پیش از میلاد مسیح اشعیا از راه میرسه و به شهروندان یهودا میگوید شما هم اسیر میشوید. شما هم به اسارت برده میشوید. اما روزی به سرزمین خود باز خواهید گشت. حکومت شمالی اسرائیل دیگر به وطن باز نگشتند. شما به اسارت در بابل برده میشید، اما روزی باز میگردید. همین هم شد. آنها اسیر شدند. حدود 80 سال پس از مرگ اشعیا، بابلیان در سال 603 قبل از میلاد به سرزمین یهود حمله می کنند و شهروندان رو به اسارت می برند. سال 597 قبل از میلاد جمعی دیگر از شهروندان اسیر می شند. و در سال 586 قبل از میلاد آخرین گروه از شهروندان یهودا به اسارت برده می شند. اورشلیم با خاک یکسان می شه، مردم قتل عام می شند و یهودیان به دست بت‌پرستان اسیر می‌گردند. در این دوران اسارت است که بربط‌های خودشون رو بر درختان بید می‌آویزند و گریه می‌کنند، چرا که سرزمین موعودشون رو از دست داده‌اند. اشعیا به آنها می‌گوید بله، به اسارت برده می‌شید، اما این پایان ماجرا نیست. روزی به وطن باز خواهید گشت. خدا شما را به اسارت تاریخی خواهد برد، ولی خودش هم شما را باز می‌گردونه. خدا شما را آزاد می‌کنه. خدا شما را نجات می‌دهد. بخش اول کتاب اشعیا بر همین واقعیت تاکید داره. بخش اول کتاب اشعیا درباره اسارت تاریخی قوم یهوده که می‌دونیم دقیقاً به همون شکلی که نبوت میشه اتفاق میفته. یهودیان 70 سال اسیر میشن. پس از 70 سال به سرزمین خود باز میگردن، وطن خود رو دوباره میسازن، در آنجا ساکن میشن و تا امروز هم آنجا سکونت دارن. نبوت درباره اسارت و بازگشت یهودیان دقیقاً همان گونه که خدا میفرماید به انجام میرسه. بابلیان شهروندان یهودا رو اسیر میکنند، یهودیان از اسارت باز میگردند و در سرزمینشون ساکن میشوند. اما اشعیا حقیقت مهمتری رو برای یهودیان در میان میگذاره. آن حقیقت این است که در آینده رهایی و نجاتی عظیمتر در انتظارشونه. رهایی و نجاتی بسیار عظیمتر. دیگه حرف از آزادی بابل در میان نیست، بلکه آزادی از گناه. شما ملت اسرائیل همگی با هم نجات خواهید یافت. شما به خاطر کاری که خدمت گزار خداوند انجام میده از گناهانتون نجات خواهید یافت. مسیح موعود موضوع و درون مایه این بخش برجسته کتاب اشعیا است. فصل‌های 42، 49، 50 و 53 رو سرود خدمتگزار می نامیم، چون کل این 4 فصل به مسیح موعود می نگره و او رو خدمتگزار خداوند معرفی می نماید. بسیار مهمتر از آزادی و رهایی موقت، نجات و رستگاری روحانی شماست که بسیار اهمیت داره. شما از لحاظ روحانی نجات خواهید یافت. شما برای ابدیت از گناه و داوری و جهنم نجات خواهید یافت. سپس اشعیا در فصل‌های آخر نبوتش رو با این جمله تموم می‌کنه: بعد صاحب سلطنت خواهید شد و آن سلطنت، سلطنت عظیم مسیح خواهد بود. فصل 53 که در میانه بخش میانی کتاب اشعیا قرار داره، دقیقاً در قلب این بخش به ما میگوید یهودیان در آینده توبه خواهند نمود، به مسیح ایمان خواهند آورد و رستگار خواهند گشت. این واقعیتی است بس شگفت‌انگیز. اکنون به موضوع این فصل می‌پردازیم. فصل 52 13 می‌فرماید: بنده من، یعنی خدمتگزار من. در آیه 13 تا 15 خدا سخن می‌گوید. خدا از زبان اشعیا سخن می‌گوید. در پایان فصل 53 نیز دوباره خدا سخن می‌گوید. در آیات میانی اسرائیل لب به اعتراف می‌گشاید. خدا خدمتگزارش را معرفی می نماید و توضیح می دهد که او از شکل و قیافه می افتد. به عبارتی با مرگش خار و تحقیر می شه. آنگاه سرافراز و سربلند خواهد گشت و پادشاهان و امتهای جهان از دیدن او انگشت به دهان می مانند. این توصیف رنج مسیح و جلال اوست. در آیات پایانی فصل 53 دوباره خدا سخن میگوید و معنای رنج‌های مسیح و جلال او رو توضیح میده. اما آیات میانی توصیف اعتراف شگفت‌آور قوم اسرائیل است. لازم است کمی درباره عبارت بنده من، یعنی خدمتگزار من، توضیح بدم. در یکی از کتاب‌هایم به نام غلام اشاره کردم که واژه غلام در زبان عبری عبد می باشه. این واژه 800 بار در عهد عتیق به کار رفته که دقیقاً به معنای غلام می باشه. وقتی خدا خودش که گوینده اشعیا 52:13 است مسیح رو معرفی می کند، او را غلام من می نامد. کمی درباره واژه عبد توضیح بدم. یکی از مرجعایی که درباره این واژه در دست داریم گفته یکی از بهترین و برجسته ترین پژوهشگران عهد عتیق دکتر والتر کایزر است. دکتر کایزر میگوید واژه ابد معنای اصلیش زیر دست بودن نیست، بلکه صاحب و مالک داشتن است. غلام بودن یعنی این. مسیح، این خدمتگزار خداوند، غلام خداست. منظور چیه؟ یعنی خدا تصمیم میگیره مسیح چه کاری انجام بده. این غلام از خودش اختیاری نداره. این غلام به اراده خدا و برای خوشنودی خدا خدمت می نماید. شاید تصور کنید غلام واژه‌ای سبک و تحقیرگرانه است. اما یادتون باشه انبیای عهد عتیق نیز غلامان خدا نامیده می شوند. پادشاهان نیز غلامان خدا نامیده می شوند. برای نمونه موسی 17 بار غلام خدا خطاب میشه. منظور این است که اشخاص ممتاز و برجسته با خدا چنین رابطه‌ای داشتند و به این نام خطاب میشدند. به گفته رساله فیلیپیان فصل 2، مسیح خود را خالی میکنه، خود را فروتن مینماید و صورت غلام را به خود میگیرد. واژه غلام در زبان یونانی دولاس میباشد. بنابراین مسیح اراده پدر را به جای می آورد و بس. این شهادت عیسی مسیح است. در انجیل یوحنا چندین و چند بار مسیح می فرماید من فقط کاری را انجام می دهم که پدرم می خواهد انجام بدم. من فقط کاری را که پدرم به من نشان می دهد انجام می دهم. من فقط کاری را که پدرم انجام می دهد انجام می دهم. من فقط کاری را انجام میدم که خواست و اراده پدرم است. من فقط کاری را انجام میدم که پدرم را خوشنود میسازد. در نهایت در پایان زندگیش نیز میفرماید نه اراده من بلکه اراده تو انجام شود. یک غلام اینگونه سخن میگوید. پس مسیح کسی معرفی میشود که صاحبش خداست. به همین دلیل خدا میفرماید بنده من، یعنی خدمتگزار من، یعنی صاحبش من هستم. مسیح این خدمتگزار است. خدمتگزار یهوه کسی است که نسل آینده یهود با سوگ و اندوه در توصیفش لب می گشایند. اکنون می دونیم این خدمتگزار کیست. او عیسی مسیح است. اگر دوستی دارید که یهودی است و به مسیح ایمان نداره، به او بگویید میخوام مطلبی رو برایتون بخونم، ولی نگویید موضوعش چیست. بعد اشعیا فصل 53 رو بخونید و از دوستتون بپرسید این آیات درباره چه کسیه. به شهادت بسیاری یهودیان در پاسخ میگویند این آیات درباره مسیح است. شما میگویید بسیار خوب، اما این آیات مربوط به کدوم بخش از کتاب مقدسه؟ دوست یهودیتون میگوید انجیل متا، انجیل مرقس. شما میگویید خیر، این آیه ها مربوط به کتاب اشعیا هستند. این آیات به روشنی درباره عیسی مسیح صحبت میکنند. در انجیل ها مستقیم و نامستقیم 30 بار به این فصل از کتاب اشعیا اشاره میشن. در کل عهد جدید نیز 50 بار به این فصل اشاره می‌گرده. بعدی است که اشعیا فصل 53 نبوتی است درباره مرگ، رستاخیز و سرافرازی مسیح موعود. او که کسی نیست جز یشوع عیسی. اما یهودیان نمی‌خوان این حقیقت را بپذیرند. حالانکه نسل آینده یهودیان شهادت می‌دهند و به گفته آیه 1 می‌گویند کیست که خبر ما را تصدیق نموده و کیست که ساعد خداوند بر او منکشف شده باشد. این بانگ توبه نسل آینده یهودیانه. این اعتراف دل شکسته نسل آینده یهودیان است که تک تک ایشان به مسیح ایمان خواهند آورد. تک تک یهودیان نجات خواهند یافت و عضو کلیسا خواهند گشت و به این اعتراف زبان می گشایند که طرز تفکرشون درباره مسیح اشتباه بوده. ولی زمانی که به گذشته می نگرند، نخستین کلامی که بر زبان می آورند این است: باور نکردیم، نفهمیدیم، درک نکردیم. یهودیان مکاشفه درباره مسیح رو باور نکردند. اما روزی در آینده طرز فکرشون تغییر میکنه و به مسیح ایمان میآورند. آن آینده‌ای که قرار است از راه برسه چه زمانی خواهد بود؟ در کتاب مقدس و کتاب زکریا فصل 12 پاسخ را میابیم. زکریا 500 سال پیش از میلاد مسیح و احتمالاً 150 سال پس از اشعیا نبوت میکنه. یهودیان به اسارت در بابل برده میشوند و بعد هم از اسارت باز میگردند. وطنشون رو دوباره میسازند و در سرزمینشون ساکن میگردند. در این زمان است که خدا زکریای نبی رو به خدمت میخونه. زکریا در کتابش از رویدادی در آینده سخن میگوید. فصل 12 آیه 1 میفرماید: وحی کلام خداوند درباره اسرائیل. پس قرار است درباره آینده اسرائیل نبوت بشه. منبع این نبوت قول خداوند است که آسمانها را گسترانید و بنیاد زمین را نهاد و روح انسان را در اندرون او ساخت. پس می دونیم این نبوت ساخت و پرداخت ذهن بشر نیست. این نبوت کلام خدای خالق است. من اورشلیم را برای جمیع قوم‌های مجاورش کاسه سرگیجه خواهم ساخت. آیه 3 می‌فرماید: اورشلیم را برای جمیع قوم‌ها سنگ گرانبار خواهم ساخت و همه کسانی که آن را بر خود بار کنند سخت مجروح خواهند شد. یعنی اگر برای اورشلیم نقشه بکشید، اول از همه خودتون در دام اون نقشه گرفتار میشید. زخمی و مجروح خواهید شد. مانند آدمای مست سرگیجه میگیرید و تلو تلو میخورید اگر که دست بر اورشلیم دراز بکنید. منظور خداوند چیه؟ آیه 2 میفرماید: اورشلیم و یهودا محاصره میشوند. اورشلیم پایتخت است و یهودا حومه شهر. این محاصره از کجا میاد؟ آیه 3 میفرماید: جمیع امت‌های جهان به ضد او جمع خواهند گردید. بله، کل جهان به اسرائیل حمله خواهد کرد. آیا این اتفاقی بعید یا محاله؟ وقتی کل دنیا به اسرائیل حمله بکنه، خداوند محافظ و نگهدار قومش خواهد بود. خداوند در آیه 6 می‌فرماید: سروران یهودا را مثل آتشدانی در میان هیزم و مانند شعله آتش در میان بافه‌ها خواهم گردانید و همه قوم‌های مجاور خیش را از طرف راست و چپ خواهد سوزانید و اورشلیم بار دیگر در مکان خود، یعنی در اورشلیم، مسکون خواهد شد. دشمن از مناطق بی‌دفاع و دور افتاده حومه شهر وارد می شود. دشمن که از راه می رسد، خدا آنها را در راه اورشلیم می سوزاند و به خاکستر تبدیل می نماید. آیه 8 می فرماید: خداوند ساکنان اورشلیم را حمایت خواهد نمود. و آیه 9: قصد هلاک نمودن جمیع امتهایی که به ضد اورشلیم می آیند خواهم نمود. شنیدید که این آیه نام امت‌ها رو می‌آوره، مگر نه؟ حالا بروید و سلاح هسته‌ای بسازید و به اسرائیل حمله کنید. می‌خواهید به اورشلیم موشک پرتاب کنید؟ یه زمانی می‌رسه که کل دنیا ضد اسرائیل همدست میشن. افراطیون اسلامی در گوشه و کنار اروپا از شرق و شمال و جنوب دور اسرائیل رو گرفتند و خطر جدی به حساب می‌آیند. اگر سوار هواپیما بر فراز دریای مدیترانه از کشور اسرائیل عبور کنید، دو دقیقه سرتون رو که بچرخونید از مرز شرقی اسرائیل رد میشید. منظورم اینه که کشور اسرائیل اینقدر کوچکه. دنیا اسرائیل رو محاصره کرده. جنبش ضد صهیونیست در گوشه و کنار جهان بیداد میکنه. حتی در اروپا که به خاطر حفظ ظاهر مثلا نمیخوان ضد یهود باشن، خودشو رو به هر آب و آتشی میزنن که ضد صهیونیست و دشمن کشور اسرائیل باشن. دنیا دنیای شریر، همه هوش و حواسش به اسرائیل. در نتیجه زمانی که وقتش برسه فقط خدا میدونه جرقه این دشمنی و ضدیت چگونه شعله بر میشه. شاید اسرائیل خودش پیش دستی بکنه و بمب اتمی به ایران پرتاب بکنه. شاید ایران بمب اتمی به اسرائیل پرتاب بکنه. فقط خدا میدونه چه میشه. اما وقتی ملت‌ها ضد اسرائیل همدست شوند، به گفته آیه 10 لحظه موعود فرا میرسه. بر خاندان داوود و بر ساکنان اورشلیم روح فیض و تضرعات را خواهم ریخت. خاندان داوود و ساکنان اورشلیم به اسرائیل اشاره داره. در آن ساعتها، در آن روزها، در آن هفته‌ها خداوند می‌فرماید روح فیض و تضرعات رو خواهم ریخت و بر من که نیزه زده اند خواهند نگریست. خداوند می‌فرماید به من خواهند نگریست چون من در مسیح انسان گشتم. بر مسیح نیزه زدند، بر من نیز نیزه زدند. خداوند حتی می‌فرماید بر من که نیزه زده اند خواهند نگریست و برای من مثل نوحه‌گری برای پسر یگانه خود نوحه‌گری خواهند نمود. یهودیان مانند کسی که برای نخست‌زاده خیش ماتم گیرد، برای خداوند ماتم تلخ خواهند گرفت. آیه 11 می‌فرماید ماتم عظیمی خواهد بود. آیه 12 می‌فرماید اهل زمین ماتم خواهند گرفت. خانواده‌ها، زنان، شوهران همه با هم گریه می‌کنند و ماتم می‌گیرند. همه که در محاصره هستند شاهدند چگونه خدا قدم پیش می‌گذاره و از آنها دفاع می‌کنه. فصل 13 آیه 1 می‌فرماید در آن روز برای خاندان داوود و ساکنان اورشلیم چشمه‌ای به جهت گناه و نجاست مفتوح خواهد گشت. این چشمه‌ای است که آنها را پاک می‌نماید. این یعنی نجات و رستگاری یهودیان. زمان این نجات و رستگاری کی خواهد بود؟ این نجات و رستگاری در آخر زمان و وقتی روی خواهد داد که اسرائیل به دست امت‌ها محاصره می‌شوند. در آن روز اسرائیل بی‌دفاع خواهد بود و پناهی نداره. تنها امید یهودیان خدا خواهد بود. روح القدس در فیض مقتدرانه‌اش نازل خواهد شد. روح القدس که روح فیض است، تمنای یهود را می‌شنود و دل آنها را عوض می‌کند تا در تاریخ به گذشته و به آن کسی بنگرند که به او نیزه زدند و کلام اشعیا فصل 53 را که دعای توبه‌شان است به زبان آورند. یهودیان به تحقیق خواهند گریست. انگار برای تنها پسر خود به سوگ نشستند. برای پسر یگانه خدا عیسی مسیح ماتم می‌گیرند. آیا کل امت اسرائیل به سوگ خواهند نشست؟ آیا تک تک یهودیان ماتم می‌گیرند؟ خیر. در فصل 13 آیه 8 می‌خوانیم خداوند می‌گوید که در تمامی زمین دو حصه موقت شده خواهند مرد. امت‌ها که از راه برسند، دو سوم از یهودیان هلاک خواهند شد. دو سوم در بیمانی هلاک خواهد شد. و حصه سوم در آن باقی خواهد ماند و حصه سوم را از میان آتش خواهم گذرانید و ایشان را مثل غال گذاشتن نقره غال خواهم گذاشت و مثل مصفا ساختن طلا ایشان را مصفا خواهم نمود و اسم مرا خواهند خواند و من ایشان را اجابت نموده خواهم گفت که ایشان قوم من هستند و ایشان خواهند گفت که یهوه خدای ما می باشد. این آیات نوید بخش نجات اسرائیل می باشند. یهودیان به آن کسی که بر او نیزه زدند می نگرند و نجات می یابند. آنها پاهای او را سوراخ کردند. دستای او را سوراخ کردند. پهلوی او را سوراخ کردند. اکنون در اوج درماندگی به خدا روی می آورند. در بهبوه وحشت یورش و محاصره ملت‌های کل دنیا روح القدس بر یهودیان نازل میشه و یک سوم از جمعیت ایشان به این درک میرسن که بر مسیح موعودشون نیزه زدن. به مسیح و همه زیباییش مینگرند و مرگ و رستاخیز او برای آنها رنگ واقعیت میگیرد. آنگاه نجات میامند. چشمه گشوده میشود تا گناه و نجاست یهودیان را بشوید و ایشان را پاک نماید. یک سوم از جمعیت یهودیان در نبرد معروف به هارمجدون جان سالم به در خواهند برد و جزو گوسفندانی خواهند بود که به ملکوتی که خداوندمون توصیفش می نماید قدم خواهند نهاد. خداوند ملکوتش را برقرار خواهد نمود. آیه 14 می فرماید جمعی امتها را به ضد اورشلیم برای جنگ جمع خواهم کرد. این جنگ همان نبرد هارمجدون است که خداوند همه دشمنانش رو هلاک خواهد کرد. به گفته آیه 3 خداوند قدم پیش می‌گذاره و با امت‌ها مبارزه می‌نماید. این لحظه بازگشت خداوند است. او بر فراز کوه زیتون قدم می‌گذارد، کوه زیتون را از وسط می‌شکافد، میان شرق و غرب دره‌ای پدید می‌آورد و پادشاهی اش رو برقرار می‌نماید. در آن روز از نور خبری نخواهد بود. ماه و خورشید نور خودشون رو از دست خواهند داد. در کتاب مکاشفه می‌خونیم که خورشید ناپدید خواهد شد. کتاب یوئیل می‌فرماید ماه و ستارگان بی‌نور خواهند شد و مسیح با جلال خیره کنندش در آسمان ظاهر می گردن. خداوند خودش در انجیل متی فصل 24 و 25 همین رویداد رو توصیف می نماید. در آن روز بی نظیر که فقط خداوند از زمانش باخبره، نه روز معنی دارد و نه شب. آن روز فرا خواهد رسید. روزی که فقط خداوند از زمانش آگاه است. هیچ کس از آن روز و از آن ساعت خبر نداره. آیه 9 می‌فرماید یهوه بر تمامی زمین پادشاه خواهد بود. در آن روز یهوه واحد خواهد بود و اسم او واحد. در آن روز خداوند عیسی سلطنت هزار ساله خودش رو برقرار خواهد نمود و فقط خودش پادشاه و فرمانروای جهان خواهد بود. حزقیال نیز همین رویداد رو توصیف می نماید. حزقیال نبی در فصل 38 از جانب خداوند وحی می گیرد. می توانی در کتاب تفسیر عهد عتیق به قلم مکارتور توضیحات این فصل رو با جزئیات بخونید. کشورهای خاورمیانه ائتلاف رو ضد اسرائیل تشکیل می دهند. حزقیال فصل 38 این ائتلاف رو توضیح می ده. ایران، مصر، لیبی، اتیوپی، ارمنستان، ترکیه، همه این کشورها ضد اسرائیل همدست میشن. این کشورهای خاورمیانه ضد اسرائیل با هم دست دوستی میدهن. آیه 9 میفرماید مثل باد شدید داخل آن خواهی شد و مانند ابرها زمین را خواهی پوشانید، تو و جمیع افواجت و قومهای بسیار. زکریا نیز از این حمله گسترده و جهانی صحبت میکنه. به گفته ی آیه 11 آن ملت ها به خیال خودشون به زمین های بی‌حصار به مناطق بی‌دفاع حمله میکنن. حالان که خداوند اجازه نمیده به مراد دلشون برسن. خداوند از قوم خود محافظت خواهد نمود. حزقیال فصل 39 آیه 4 میفرماید تو و همه افواجت و قومهایی که همراه تو هستند بر کوههای اسرائیل خواهید افتاد و تو را به هر جنس مرغان شکاری و به حیوانات صحرا به جهت خوراک خواهم داد. خداوند اجازه نخواهد داد حتی یکی از کشورهای دشمن اسرائیل جان سالم به در ببره. آیه 7 نام قدوس خود را در میان قوم خیش اسرائیل معروف خواهم ساخت. این جمله توصیف نجات قوم اسرائیل و دیگر نمیگذارم که اسم قدوس من بی حرمت شود تا امتا بدانند که من یهوه قدوس اسرائیل می باشم. اینک خداوند یهوه می گوید آن می آید و به وقوع خواهد پیوست. بله آنچه خداوند می فرماید انجام خواهد شد. آیه 21 من جلال خود را در میان امتا قرار خواهم داد و جمیع امتها داوری مرا که آن را اجرا خواهم داشت و دست مرا که بر ایشان فرود خواهم آورد مشاهده خواهند نمود. آیه 22 رو خیلی دوست دارم. و خاندان اسرائیل از آن روز و بعد خواهند دانست که یهوه خدای ایشان من هستم. سپس آیه 29 می فرماید من بار دیگر روی خود را از ایشان نخواهم پوشانید. پس در حال حاضر خدا روی خود را از یهودیان پوشانده است. زیرا که روح خیش را بر خاندان اسرائیل خواهم ریخت. کتاب زکریا 12:10 می فرماید بر خاندان داوود و بر ساکنان اورشلیم روح فیض و تضرعات را خواهم ریخت. خداوند خدا این را می فرماید. پس متوجه شدیم همه این رویدادها چه زمان اتفاق خواهند افتاد؟ آیا زمان حمله به اسرائیل نزدیکه؟ الان در خاورمیانه همه چیز دور اسرائیل میچرخه. الان اسرائیل هدفه. الان اسرائیل دشمنه. کشورهای جهان رفته رفته بیشتر و بیشتر با اسرائیل دشمن میشن. کشورهایی که قبلا دوست و پشتیبان اسرائیل بودن، حتی کشور امریکا به نظر میرسه با اسرائیل سر ناسازگاری دارن. گویا دنیا در مقابل هیاهو و تبلیغات اسلام سر خم کرده. جمعیت مسلمانان رو به رشده. جنبش ضد صهیون به سرعت همه جا گسترش میابه و اسرائیل حمایت‌های خود رو از دست میده. حتی شاید حمایت امریکا رو. این جنگ و دشمنی با اسرائیل که زکریا و حزقیال از آن نام میبرند اتفاقی در دوردستا نیست. برای همین خیلی وقتها با خودم فکر میکنم مگر میشه حواسمون به اتفاقای مربوط به اسرائیل نباشه. منظورم اینه که اگر کل دنیا مثلا به ضد کشور آرژانتین همدست بشن شاید کسی متوجه جزئیات نگرده، چون توطئه به ضد آرژانتین در کتاب مقدس پیشگویی نشده. اما در مورد اسرائیل فرق میکنه. این همزمانی اتفاقها و پیشامدهایی که شاهدشون هستیم عادی و تصادفی نیستن. اکنون به اشعیا فصل 53 باز میگردیم. آن روز موعود که فرا برسه آیه 1 واکنش قوم اسرائیل خواهد بود. کیست که خبر ما را تصدیق نموده و کیست که ساعد خداوند بر او منکشف شده باشد؟ اولین جمله که یهودیان به زبان می آورند این است. باور نکردیم. باور نکردیم. خبر؟ کدوم خبر؟ منظورتون چیه؟ بله. خبر درباره ماشیه یشوعا، خبر درباره خدمتگزار خداوند مسیح عیسی. پیغام درباره حقیر شدن او، مرگ او، تدفین او، رستاخیز او، صعود او، شفاعت او، تاجگذاری او. خبر یعنی پیغام انجیل. منظور یهودیان از عبارت خبر ما چیست؟ این خیلی مهمه. اگرچه این خبر، این پیغام رو یهودیان موعظه نمودن، منظور پیغامی است که به یهودیان بشارت داده میشه. بله، انبیایی که آمدن مسیح را نبوت کردند، همگی یهودیان. یحیای تمیددهنده که عیسی را معرفی میکند یهودی است. عیسی خودش یهودی است. همه رسولان مسیح یهودیاند. همه نویسندگان انجیل جز یک نفر یهودیاند. تقریبا همه نویسندگان عهد جدید یهودیاند. از یک نظر این یهودیان هستند که مسیح را به سایر یهودیان بشارت می‌دهند. اما منظور عبارت خبر ما این نیست. چون ضمیر ما به خبری که یهودیان اعلام کردن اشاره نداره، بلکه منظور خبری است که به یهودیان بشارت داده میشه. عبارت کیست که خبر ما را تصدیق نماید در اصل جمله‌ای مجهول است و معنایش این است: چه کسی پیغامی را که به گوش ما رسیده است باور می نماید؟ ساختار این جمله به خبری اشاره داره که به گوش ما می رسه. ما این خبر را شنیدیم اما باورش نکردیم. این پیغام بر گویندهش تاکید نداره، بلکه از چشمانداز شنوندهش بیان میشه. این پیغام مسیح عیسیست که ما درباره رنج و عذاب و جلالش شنیدیم. از زمان عهد جدید تا امروز کم و بیش تقریبا هر یهودی در گوشه و کنار جهان پیغام مسیح را شنیده و چه بسا آن را نپذیرفته. منظورم اینه که تشکیلات مذهبی یهود همه ی تلاش و تقلایش این بوده که بشارت درباره مسیح را باور نکنه و پیش دستی کنه و به این پیغام اعتبار نده. شاید هیچ قوم و ملتی به اندازه قوم یهود با انجیل آشنا نباشه. تقریبا هر یهودی از تاریخ یهود آگاهی داره. یهودیان با عهد عتیق و نوشته های انبیا آشنا هستند. تاریخ عهد جدید رو نیز درباره مسیح می دونن. آنها با مسیح آشنا هستند. یهودیان می دونن عیسی کیست، ولی اصلا خوب نیست، اصلا جالب نیست که عیسی رو می شناسن اما به او ایمان ندارند. پس وقتی در آینده آن جمع اندک یهودیان به گذشته نگاه کنند، میگویند چه کسی پیغامی را که ما شنیدیم باور کرده است؟ بله، یهودیان آن پیغام را شنیدند. پولس رسول معنای این اعتراف را درک میکنه که در رساله رومیان فصل 10 آیه 11 به آن اشاره میکنه. و کتاب میگوید هر که به او ایمان آورد خجل نخواهد شد، زیرا که در یهود و یونانی تفاوتی نیست، که همان خداوند خداوند همه است و دولتمند است برای همه که نام او را میخوانند، زیرا هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت. بعد پولس ادامه میدهد: پس چگونه بخوانند کسی را که به او ایمان نیاوردند؟ و چگونه ایمان آورند به کسی که خبر او را نشنیدند؟ و چگونه بشنوند بدون واعظ؟ و چگونه وعظ کنند جز این که فرستاده شوند؟ مشکل اینجاست: اگر به مردم بشارت ندیم ایمان نخواهند آورد. اگر کسی به مردم بشارت ندهد پیغام نجات در مسیح را نخواهند شنید. اگر مبشری نزد آنها فرستاده نشود بشارت را نخواهند شنید. با این حال در مورد یهودیان به گفته آیه 16 همه بشارت را گوش نگرفتند، زیرا اشعیا میگوید کیست که اخبار ما را باور کرد؟ لذا ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. لکن میگوییم آیا نشنیدند؟ در واقع پولس میگوید یهودیان کلام اشعیا را باور نکردند. قرنا گذشته است و یهودیان هنوز هم کلام اشعیا را باور ندارند. اشعیا 6 آیه 10. البته جمع اندکی باور خواهند کرد. همیشه یک بقیه‌ای، یک تعدادی، یک بذر مقدس، یک نهال کوچک وجود خواهد داشت که به ثمر خواهد نشست. پولس در رساله رومیان فصل 10 آیه 21 از زبان خداوند میگوید: تمام روز دستهای خود را دراز کردم به سوی قومی ناموتی و مخالف. این آیه یادآور اشعیا 65 دو می باشد. یهودیان از پیغام درباره مسیح خبر داشتند اما باورش نکردند. از این رو نخستین آیه اشعیا فصل 53 اعتراف شگفت‌آور قوم یهود است: شنیدیم اما باور نکردیم. پیغام رو ما شنیدیم اما باورش نکردیم. در اشعیا فصل 53 آیه 1 پرسش دیگری هم مطرح میشه. کیست که ساعد خداوند بر او منکشف شده باشد؟ ساعد یا بازوی خداوند نماد قدرت الهی است. اشعیا 51:9 از بازوی خداوند نام میبره. در اشعیا 52:10 نیز بازوی خداوند نماد قدرت میباشه. مسیح به معنای واقعی کلمه بازوی خداوند است. از منظر دیگر انجیل بازوی خداوند است، چرا که رومیان 1:16 می‌فرماید انجیل قوت خداست برای نجات هر کسی که ایمان آورد. در نتیجه منظور این است که خدا بازوی خود رو آشکار می‌سازد. او بازوی خیش را از جامعه‌اش بیرون آورد و بازوی خود رو به ما نشون داد. قوت خیش رو به ما نشون داد. قدرت خیش رو برای نجات ما به ما نشان داد. ولی ما نفهمیدیم. انجیل قوت خداست برای نجات هر کسی که ایمان بیاوره. اول یهود و پس یونانی. انجیل یوحنا 1:11 می فرماید به نزد خواستان خود آمد و خواستانش او را نپذیرفتند. چرا ایمان نیاوردند؟ ایمان نیاوردن یهودیان یک دلیل الهیاتی داره. این دلیل الهیاتی ما را به رساله رومیان فصل 10 میبره. پاسخ اینه که یهودیان قربانی لازم نداشتند. یهودیان باور نداشتند عیسی همان مسیح موعوده. دلیل ناباوریشون این بود که عیسی مصلوب شد و جان سپرد. حالان که یهودیان قربانی نمیخواستن. منظور چیه؟ در رساله رومیان فصل 10 پولس میگوید یهودیان میخواستن به آداب و تشریفات مذهبی خودشون پایبند بمونن. نکته همینجاست. یهودیان در خودشون کمبودی نمیدیدن. دل آنها به آداب و رسوم مذهبیشون خوش بود، به خوبی و نیکویی و عدالت خودشون تکیه داشتند و نیازی نمی‌دیدند مسیح عدالتش رو به حساب اونا بگذاره. پولس میگوید یهودیان نفهمیدن مسیح پایان شریعت برای هر کسی که ایمان بیاوره. یعنی دیگه قرار نیست با تکیه بر نیکویی و عدالت خودمون نجات بیابیم، بلکه فقط به وسیله ایمان میتوان نجات یافت. دیدگاه یهودیان به عدالت خدا دیدگاه کاملی نبود. یهودیان نسبت به گناهان خیش دیدگاه درستی نداشتند، چون فقط به اعمال مذهبی و به نیکوکاری خودشون تکیه داشتند و به عدالت خودشون میبالیدند. از این رو خودشون رو تسلیم عدالت خدا نکردند. همیشه این رو گفتم که یهودیان گمان میکنن خدا آن اندازه که باید عدالت داشته باشه عدالت نداره، اما خودشون حتی بیشتر از اون که تصورش داشته باشن عادل و درستکارن. پس میتوانن با بالیدن به عدالت و نیکوکاری خودشون به حضور خدا بیان. یهودیان به عیسی مسیح ایمان نیاوردن، چون منتظر پادشاه و فرمانروایی بودند که آنها را از دست دشمنانشون آزاد بکنه. آنها را از اوضاع و شرایط نابسامان خلاصی بده و به رنجا و سختی‌هایشون پایان ببخشه، اما با گناهانشون کاری نداشته باشه. یهودیان به نیکوی خود میبالیدن. برای همین وقتی مسیح آمد، آن جمع اندکی که در دوران خدمت مسیح به او ایمان آوردند و نجات یافتند، کسانی بودند که جزو آدمای بی ارزش جامعه به حساب می اومدند. اصلا اتهام به مسیح همین بود که چرا با زنان هرزه و گناهکاران و میگساران رفت و آمد داره؟ چرا با کسانی همنشینه که اجازه نداشتن به کنیسه قدم بگذارن؟ پاسخ مسیح اینه: نیامدم تا عادلان بلکه گناهکاران را به توبه بخوانم. مشکل همینجاست. اگر دیدگاه درستی به گناه نداشته باشید، درک نمی کنید چرا آن نجات دهنده بر صلیب جان سپرد. پس ایمان نیاوردن یهودیان دلیل روحانی داره، دلیل الهیاتی داره. آنها به این دلیل به عیسی ایمان نمی آورند که تصور می کنند آدم های خوبی هستند و به نیکویی و اعمال مذهبی خودشون تکیه دارند. یهودیان نسبت به گناه و عدالت و کفاره برای گناه دیدگاه درستی ندارند. بیمانیشون یک دلیل دیگر هم داره، حاکمیت خدا. اگر یهودیان همچنان به نیکویی خود ببالند، خدا هم تمامی روز دستای خود رو به سوی قوم سرکشی که موافق خیالات خود به راه ناپسندیده سلوک می کنند دراز می نماید. اما روزی می رسه که خدا دیگر دست می کشه. انجیل یوحنا فصل 12 آیاتی داره که به اشعیا فصل 53 اشاره می کنه. در آیه 32 مسیح می فرماید: من اگر از زمین بلند کرده شوم همه را به سوی خود خواهم کشید. یهودیان می فهمیدن مسیح چه میگه. او خودش می فرماید قرار است مصلوب بشه. مسیح درباره مرگش سخن می گوید. او می فرماید مشکل نیست اگر از زمین بلند کرده شوم، آنها را هم به سوی خود خواهم کشید. این را گفت کنایه از آن قسم موت که می بایست بمیرد. مسیح به یهودیان می گوید من مصلوب می شوم. من روی صلیب از زمین بلند کرده می شوم. پس همه به او جواب دادند: ما از تورات شنیدیم که مسیح تا به ابد باقی می ماند. همه به او می گویند منظورت چیه؟ یعنی می گویی تو که مسیح هستی قراره بمیری؟ نه اصلا و ابداً. مسیح تا به ابد باقی می مونه. شاید مسیح مانند خنوخ باشه، شاید مانند ایلیا باشه و هرگز نمیره. پس چگونه تو میگویی که پسر انسان باید بالا کشیده شود؟ کیست این پسر انسان؟ آنگاه عیسی به دیشان گفت: اندک زمانی نور با شماست. پس مادامی که نور با شماست، راه بروید تا ظلمت شما را فرو نگیرد. و کسی که در تاریکی راه میرود، نمیداند به کجا میرود. مادامی که نور با شماست، به نور ایمان آورید تا پسران نور گردید. مسیح می فرماید بهتر است ایمان بیاورید. حقیقت را به شما گفتم. بهتر است ایمان بیاورید. عیسی چون این را بگفت، رفته خود را از ایشان مخفی ساخت. آیه 37 و با اینکه پیش روی ایشان چنین معجزات بسیار نموده بود، به دو ایمان نیاوردند، تا کلامی که اشعیا نبی گفت به اتمام رسد: ای خداوند، کیست که خبر ما را باور کرد و بازوی خداوند به که آشکار گردید؟ و از آن جهت نتوانستند ایمان آورد، زیرا که اشعیا نیز گفت در کتاب اشعیا باب 6 آیه 10 چشمان ایشان را کور کرد و دلهای ایشان را سخت ساخت تا به چشمان خود نبینند و به دلهای خود نفهمند و بر نگردند تا ایشان را شفا دهم. این کلام را اشعیا گفت وقتی که جلال او را دید و درباره او تکلم کرد. به آیه شگفت انگیز 42 توجه کنید. بسیاری از سرداران نیز به دو ایمان آوردند، اما به سبب فریسیان اقرار نکردند که مبادا از کنیسه بیرون شوند، زیرا که جلال خلق را بیشتر از جلال خدا دوست می‌داشتند. پس آنها که جلال خلق را بیشتر از جلال خدا دوست می‌دارند، محکوم خواهند بود. چرا یهودیان ایمان نیاوردند؟ از نقطه نظر روحانی و الهیاتی که ما نگاه بکنیم، یهودیان به تشکیلات مذهبی خودشون دلخوش بودند. از نقطه نظر حاکمیت خدا، این خداست که در حاکمیتش دیگر به آنها فرصت نمیده. در خصوص بیمانی یهودیان، یک دیدگاه دیگر هم وجود داره که دیدگاه اشعیا فصل 53 است. آیه 2 و 3 توضیح می‌دهند چرا یهودیان به مسیح ایمان نیاوردند. دلیلش بمونه برای پیغام بعدی. یهودیان به زندگی مسیح می‌نگرند، اما برایشان جذابیتی نداره. نه آغاز زندگی مسیح برای یهودیان جذابیتی دارد، نه ادامه زندگیش و نه پایان زندگی مسیح آنها را شیفته می گردونه. نقطه اوج همه آن بی‌علاقگی ها به یک دلیل تاریخی ختم میشه که نشون میده چرا یهودیان به مسیح ایمان نیاوردن. این دلیل رو در پیغام بعدی بررسی می نماییم. با هم دعا کنیم. ای خداوند، بی نهایت ممنون و شکرگزارت هستیم که به ما فرصت دادی به جلال منجیمون بنگریم، واقعیت های کتاب مقدس رو بررسی بکنیم و حتی از چشم‌اندازی وسیع به تاریخ نگاه بکنیم که تو در ارادت آن را به کمال خواهی رساند. ای پدر آسمانی، دعا می کنیم جلال مسیح از طریق کلامش بر ما بتابد تا هر که کلام تو را می شنود همین لحظه به عیسی مسیح در مقام خداوند و منجیش ایمان بیاورد. دعا می کنیم روح قدوست، روح فیضت بیاید. می دانیم روزی در آینده آن فیض نجات بخش را نازل می نمایی و به ملت اسرائیل روشنگری و تولد تازه می بخشی. همین حالا نیز این لطف رو شامل تک تک گناهکاران یهود و غیر یهود بنما. دل مردم رو باز کن تا حقیقت را بپذیرند. دل ما را نیز با حقیقت کلامت، با قدرت کلامت شاداب نما. با یادآوری بی خطا بودن و خطا ناپذیر بودن کتاب مقدس در جلال مسیح، در واقعیت‌های انجیل ما را تجدید قوا گردان. ما را دلگرم ساز تا شاهدانی امین باشیم و به یهودیان و غیر یهودیان این حقایق را شهادت بدیم. می‌دونیم هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت. یهود و غیر یهود فرق نداره. مسیح همه را به حضور خودش خوش آمد میگوید. باشد که ما نداگر این پیغام باشیم. کاش درباره ما بگویند چه زیباست پاهای آنانی که به کلام مسیح بشارت میدهند. باشد که با بشارت ما روح قدوس تو ایمان نجات بخش رو در دلها به ثمر برسونه. به ما کمک کن تا بر این حقایق تأمل نماییم، تا این حقایق در دلامون جای بگیرند و ما را انگیزه تازه ببخشند تا مسیر را بیشتر دوست داشته باشیم، تا تو را بیشتر دوست داشته باشیم و در این دنیای آشفته به تو بیشتر توکل و اعتماد نماییم تا دلمون آروم باشه، چرا که به ما فرموده ای تو حاکم و مقتدر بر جهان هستی و حتی جزئیات بیشتری از تاریخ رو نیز با ما در میان گذاشته ای. ما را در مشارکت با یکدیگر جانی تازه ببخش. ما را آماده ساز تا در روزها و هفته‌ای که در پیش داریم انجیل پرجلال مسیح رو به کسانی که محتاج شنیدن انجیل هستند بشارت بدیم. این حقایق رو در دلمون مهر و موم نما. این دعای ماست. آمین.
پیغامی که همکنون به آن گوش سپردید، موعظه جان مک‌آرتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مک‌آرتور از تارنمای گریس تیو دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مک‌آرتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مک‌آرتور در خدمت تعلیم او است در تارنمای GTY برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو است. و کلیه حقوق برای جان مک‌آرتور و سازمان گریس تو یو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی‌رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن به تارنمای گریس تو یو مراجعه نمایید. www.gty.org